المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. در ادامه اون بحث فقه در بحث دیات بودیم، بعد رسیدیم به دیه اعضا که دیه اعضا چقدره. مثلا اگه کسی چشم کسی رو کور کنه چقدر باید بده؟ میفرماد هر یک از اعضای بدن مانند دست و پا و حواس پنجگانه چشم، گوش، شامه، ذائقه، لامسه و حواس پنجگانه نیز دیه خاصی دارد که در کتاب‌های مفصل فقهی آمده است و در اینجا فقط به بیان اعضایی که دیه آنها دیه کشتن است اکتفا میکنیم. بعضی از اعضا هستن دیه اونا دیه کشتن، دیه قتله. برخی از اعضایی که دیه آنها دیه قتله، یعنی دیه کامل رو باید بده طرف. اگه عضوی رو قطع کنه دیه کامل یه انسان رو باید بده. کدوم اعضاست؟ میگه کور کردن هر دو چشم. اگر کسی هر دو چشم یه نفر رو کور کنه دیه قتل انسان بهش تعلق میگیره. بریدن هر دو بینی یا از کار انداختن آنها، کاری کنه که دیگه بینی بویایی نداشته باشه، یا اینکه جفت بینی ها بریده بشه، قتل یعنی کامل باید پرداخت دیه قتل کنه. بریدن هر دو گوش یا از کار انداختن آنها. بریدن هر دو لب، یعنی لب بالا و پایین کسی رو کسی مثلا با چاقو یا هر چیزی ببره جدا کنه. قطع زبان سالم، زبونی که سالمه اگه قطع کنه کسی همینجور. حالا اگه معیوب باشه زبانش حالا دیگه دیهش فرق میکنه ها. از بین بردن تمام دندان‌ها. اگه تمام دندونای طرفو مثلا بگیره بکشه یه جوری، حالا شکستن گردن به طوری که خم شود و قد او کوتاه شود بنابر احتیاط واجب. از بین بردن هر دو دست، دو دست طرف قطع کنه. از بین بردن انگشتان هر دو دست یا انگشتان هر دو پا، باز دیگه قتل کامل داره. شکستن پشت، کمر کسی رو بشکنه. قطع نخا، قطع پاها، شکستن ترقوه، دو استخوان بالای سینه زیر گردن، شکستن کمر، کندن موی سر یا ریش به گونه ای که دیگر نروید، یعنی موهای سر طرف رو جوری جدا کنه که دیگه نروید، نه که بدن رشد کنه، نه. و بنابر احتیاج واجب کندن موی تمام مژه هر دو چشم. موی مژه هر دو چشم کسی رو بکنه، اگر دیگر نروید دیه کامل دارد. حکم کلی، تمام اعضای اصلی بدن انسان که جفت باشند، که اکثر اعضای ما دوتا چشم، دوتا گوش، دوتا پا، دوتا دست، دوتا بینی، دوتا لب، این همه جفت جفتن دیگه، هر دوی آنها دیه کامل دارد. اگه جفتش قطع بشه دیه کامل داره و یکی از آنها نصف دیه کامل، به جز دو بیزه که در مقدار دیه آن تفاوت نظر است. اختلاف نظر وجود داره که آیا یه دونش دیه کامل داره، دوتاش چه به چه صورت. مثلا کسی رو بگیرن اخته کنن، زمان قدیم خیلی این کار رو میکردن. زمان قدیم متاسفانه برای حضور در قصر سلاطین افرادی رو خواجه می کردن. در بچگی این کار رو انجام می دادن به خاطر اینکه توی حرمسرا بتونه بره بیاد و هیچ وقت مثلا دست دراز نکنه طرف حرمسرای شاه. اصلا رسم بود این کار. بچه های بی سرپناه یا کسی که پدر مادرش راضی می شد اینا رو می بردن، بیزه هاشون رو می کندن به طریقی که حالا داشتن، به خاطر اینکه خواجه حرمسرا بشن. پناه بر خدا، انسان چی کارایی که نمی کنه. انسان ها خب یه صلوات اینا رو بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در این خطبه امام صادق علیه السلام بودیم در مورد امام، که آقا امام چه صفتی باید داشته باشه. یعنی بعد از پیامبر ما باید سراغ کی بریم؟ نکته اینجاست که بعد از پیامبر از چه کسی باید پیروی کنیم؟ هر کسی رو علم کردن ما دنبالش بیفتیم؟ امام چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ که خیلی مطالبی رو فرمود، حالا تا برسیدیم به اینجا که فرمود و جعله حجتن علی اهل عالمهی. خداوند او را، یعنی امام را، حجت بر همه عالمیان قرار داده. حجت یعنی هر کسو بگن آقا تو چرا این کارو کردی، میگه من مثلا نتونستم. امام هست، حجت خداست، میگه ایشون نکرد، چرا ایشون انجام داد. ما حجت ها زیاد داریم ها. ببینید مثلا روایت داریم مؤمن تو محلشون حجت بر اونها، منتها یه حجتی داریم بر همه حجت ها، حجت الله علی الحجج میشه امام. نشانه خدا میشه، حجت خدا میشه، دلیل خدا میشه. که یه حالا بحثی هست در زمینه حجت که انشالله این هفته ایام فاطمیه هست. آره این هفته داره. حالا انشاءالله تو این دو شب برنامه داریم، شاید اونجا این بحث رو مطرح کنیم انشاءالله. و ضیاءً لأهل دینهی، روشنیست برای اهل دین. ضیاء همون معنی نوره، اونتها جعل الشمس ضیاءً والقمر نورا. چه تفاوتی بین ضیا و نور هست؟ حالا بعضی میگن اون روشنی میشه ضیا، اون تابش میشه نور، و بعضی گفتن اصلش ضیاه، بعد نور اون تابیدن اون رو میگن. نزدیک به همه ها ضیا و نور نزدیک به همه، ولی تفاوت هایی دارن. ضیا برای اهل، نور برای اهل دین، یعنی روشنی بخش اهل دین امام. والقیم علی عباده، قیم بر بندگان خداست. حاکم بر اونهاست، پشتیبان بندگان خداست امام. که امیرالمومنین فرمود من پدر یتیمان و شوهر بیوه زنانم، که من هر جا یتیمی باشه یاریش میکنم، بیوه زنی که سرپناه نداره من حقشو میگیرم براش. امام قیم بر بندگان خداست. رضی الله بهی امامن، خداوند رضایت داده است به امامت او. ها، رضی الله بهی امامن، خداوند از امامت او راضی است، چون خودش اونو امام قرار داده. آیا خداوند از امامت یعنی چی هستن؟ امامت یعنی پیشوایی، رهبری، که رهبری کنه مؤمنان رو. چه کسی شایستگی داره امامت کنه؟ اونی که از جانب خداوند مشخص شده و خدا رضایت داده به امامتش، به پیشوایی او، که مردم به دنبال او برن، که اگر به دنبال او برن دنبال دین رفتن. امامن لهم استودعه سره، خداوند سرش رو به ودیعت در نزد او نهاده است. حامل سر خداونده. حالا سر خدا چیه که امام حامل اوست؟ کسی میدونه چیه؟ سر است. اگه سر دیگه پوشیده است، سر الهی رو که فاش نمیشه. چیه سر خدا؟ اما سر خدا در نزد امامه. یه معنای سر خدا، حالا شوخی گفتیم که سر واقعیته، ولی معنی که جواب نشد که سر و هیچ کس نمیدونه. سر خدا چیه که نزد امامه؟ اون جایی که خداوند حضرت ابراهیم رو گفت اینی جائل و کل ناس اماما، من تو را امام ناس قرار دادم، حضرت ابراهیم اونقدر از این مقام مسرور شد که گفت و من ذریتی، گفت از ذریه من هم قرار بده امامان رو. خداوند فرمود قال لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه، هر تو از ذریه تو هم باشن. پس باید عادل باشه، باید معصوم باشه. عهد من گفت نمیرسه. امام صاحب عهد خداست. اون سری که در نزد خود امامه، اون عهد الهیه. که باز یه بحثی داره که باید انشاءالله تو این هفته اگر شد، چون یه بحثی آماده کردیم برای ایام فاطمی، اونجا مطرح کنیم. و استحفظه علمه، و محفوظ داشته است در نزد او علمش را خداوند، که در روایات دیگه داره که ما خزینه دار علم خداییم. امام خزینه دار علم خداست. نحن خزان الله. یعنی امام اینجوری نیست که مثل بقیه مردم باشه، حالا مثلا یه مقدار نورانیه و شمشیرزن خوبیه و اینا، نیست که امام. امام میگه علم خداوند در نزد او محفوظه. امیرالمومنین فرمود از راه‌های آسمان از من بپرسید. و استخبعه حکمته، و پنهان کرده است در نزد او حکمتش را. حکمت خدا چیه؟ آقا هر اتفاقی که در این عالم میفته رو حکمته. تمام پدیده های این عالم از رو حکمته، و حکمتش رو کی میدونه؟ امام. به خاطر همین میگه وقتی قصد خلافت میشد از امیرالمومنین حضرت میخندید. تو اون دوران آقا مگه کسی میشه بخنده تو دورانی که دارن قصد خلافت میکنن؟ میگه حضرت شوخی میکرد میخندید، چون حکمت خدا رو در نزدشه. که حکمت خدا چیه؟ وسترآه و لدینه، او رو خداوند رعایت کننده دین، راعی دین، چوپان دین، نگهبان دین قرار داده امام رو که دین رو نگهبانی کنه. و الا هر کسی یه طرف میزنه. آقا اگر اسلام تا الان حفظ شد به خاطر وجود امامان اهل بیت بود، اگرچه تو حاشیه بودن. امامان اهل بیت که به خلافت نرسیدن، در همون حاشیه دین رو حفظ کردن. لذا شما فقه سنت رو، اهل سنت رو بذاری کنار فقه شیعه، خیلی با هم فرق ندارن. نماز یه جور میخونن، روزه یه جور میگیرن، حج یه جور میرن، حالا یه اختلافات جزئی، او خیلی مهم نیست. یه اختلافات جزئی تو خود فقه شیعه هم هست، فقهای شیعه خودشون با هم اختلاف دارن. این به خاطر وجود امامان اهل بیت که حفظ کردن، که نگذاشتن. الان ببینید یک دفعه داعش چجوری شده. فکر میکنید اون موقع نبوده؟ خوارج بودن اون موقع، همه رو غیر خودشون کافر میدونستن، واجب القتل میدونستن. خیلی میگفتن غیر ما همه باید کشته بشن، زن و بچه شون. اینکه امام جلو به اینها رو گرفت، اون کسی که گرفته کیه؟ امامه. با تدابیری که کردن، چه امام صادق، امام باقر درس بدن، علوم رو منتشر کنن، چه امام آقا سید الشهدا به شهادت برسه، با شهادتش یه مرتبه جامعه اسلامی رو بیدار کرد که مردم به فکر بیفتن بابا اینا خلیفه و جانشین پیغمبر نیستن. اینا میگن ما جانشین پیغمبریم، اینا نوه پیغمبر رو میکشن. و انتدبه لعظیم امره، او را خوانده است برای امر عظیم خیش. امام رو فراخوان داده برای امر عظیم خیش، که امر عظیم خداوند نزد امامه. بزرگترین خبر در عالم ولایته، که امیرالمومنین فرمود والله مال الله آیت اکبر منی، خدا آیتی بزرگتر از من نداره. و احیا بهی مناهج سبیلهی، و زنده می کند به آن راه‌های سبیلش را. منهج پیمودن گاه‌های اون مسیر رو زنده می کنه به وسیله امام، که چه طریقی رو باید تو مسیر اسلام حرکت کنی، کدوم درسته کدوم غلطه. آقا زمانی شد صوفیه باب شدن تو عالم اسلام، اینا هم چون دیدن که این خلفا که اینقدر جنایت و فساد و شرابخاری و زنا و لوات و تو دربار خلفای عباسی و بنی امیه و کسافت کاریایی بودا، یه دید از اینا زده شدن، رفتن طرف معنویت. آقا معنویت میگه همین جوری کسی هر کاری بکنه تو معنویت، ریاضت بکشه، مگه داریم ما؟ خب شما صوفیه رو نگاه میکنی، مخصوصا صوفیه اوائل، بعضیشون یک کارهایی میکردن که ما در منطقه ما، یعنی در منطقه اسلام میبینیم درست نیست. ائمه ما افرادی رو پرورش دادن، عارف فرستادن تو جامعه، که اینها روش درست سلوک رو به مردم یاد بدن. میخوایی طریق معنویت طی کنی، اینجوری باید باشی. طریق معنا میخوایی بری، باید اینجوری بری. مثل بایزید بسطامی که سقای خانه امام صادق بود، مثل معروف کرخی، مثل بشر حافی، اینا رو ائمه ما پرورش دادن، فرستادن تو جامعه. احیا بهی مناهج سبیلهی و فرائزه و حدودهی، زنده می کند راه و روش رو، واجبات را، حدود را، که کجا باید حد جاری بشه. آقا زمان عثمان ولید که شراب خورده بود آوردن شو باید شلاق بخوره، کی جرأت داشت از عثمان بخواد شلاق بزنه؟ چون فامیلای عثمان بودن، بنی امیه، عثمان از بنی امیه بود، هیچ کی جرأت نکرد بلنش شلاق بزنه اینو. آقا امیرالمومنین گفت بده من شلاقو. این بلند شد ولید فرار کنه، حضرت پرید گرفت کوبون زمین شو. عثمان گفت تو حق نداری چنین کنی با او، فامیلاش بودن. گفت بدتر از این رو حق دارم انجام بدم، این داره از حد خدا فرار میکنه، دو تا شلاق باید بیشتر بهش بزنم. دو تا شلاق هم بیشتر بهش زد حضرت، تو حد خدا فرار میکنی. فقام بالعدل عند تحیر اهل الجهل، امام قیام میکند به عدل آنجایی که اهل جهل متحیرن. اهل جهل میگه عوام الناس، نمیگه اهل جهل، علمایی که اهل جهلن، علمای جاهل. میگه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. شنیدی شروع؟ بلد نیستید. ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، فتنه از عمامه خیزد نیز خم. هیچ شرابخاری فتنه درست نگرده تو تاریخ. اونایی که جلو امامان و امام ایستادن همه عمامه سر بودن، یعنی خودشونو مجتهد میدونستن. بعد نادان بودن، نادان بودن. عند تحیر اهل الجهل، اهل جهل اون علمای جاهل رو میفرماد که اون جایی که اونا حیرت میکنن امام به عدل قیام میکنه. آقا میخواستن دست قطع کنن، گفتن که حد و اقامه کنیم، یه کسی دزدی کرده با شرایط دست قطع، قطع دست، میدونید قطع دست یه سری شرایطی داره. مثلا کسی یه جنسی رو گذاشته زمین، یه فهم داره فرار میکنه، این دستش نباید قطع بشه. چرا؟ چون باید قفل داشته باشه. اگه قفل رو باز کرد و شد، این وسوسه شد، یه لحظه یه کاری کرد. اما اگر قفل رو شکست و برداشت، این دیگه دزده. یعنی یه سری شرایطی داره قطعیت که اگر بشه اختلاس صورت نمیگیره، کار نداریم. خواستن قطع کنن دست و گفتن از کجا قطع کنیم؟ یه کسی گفت آقا از مچ، از مچ باید فقیه بود، فتوا داد از مچ باید قطع کنید. یکی گفت نه آقا از آرنج قطع کنیم. نظرش دیگه، مجتهد میگه نظرمه. یکی گفت از شونه باید قطع کرد. آمدن پیش امام معصوم، آقا از کجا باید قطع بشه؟ فرمود 4 تا انگشت. خودن این از کجا میگی؟ گفت برای اینکه ان المساجد لله، سجدگاه، سجدگاه برای خداست. اون نباید میخواد سجده کنه، 7 عضو باید رو خاک قرار بگیره، لذا اون 4 تا انگشت رو باید قطع کنید. میگه اون جایی که متحیر میشن اهل جهل، امام به عدل قیام میکند. که اینها رو تو طول تاریخ انجام دادن، که آمد تو فقه، آمد تو فقه، چه فقه شیعه چه فقه اهل سنت، متأثر شدن از امامان اهل بیت. و تحییر اهل الجدل، اهل جدل که بحث میکنن با هم، بحثای چپن در قیچی که با کتاب تو سر هم میزنن، اونجا امام به عدل قیام میکنه، چون میدونه اصلا عدل چیه، چقدر تو تاریخ داریم. زمان عمر میخواست یه زنی رو، دختری رو آوردن، دیوانه بود، حامله شده بود، از زنا کرده بودن باش، یا حالا حامله شده یا زنا کرده بودن با، میخواست حد بزنه شو، امیرالمومنین گفت این دیوانه است، حد برش جاری نمیشه، که حد به کسی جاری میشه که عقل داره. یه زنی رو آوردن که حامله بود، میخواست حد بزنه، گفت آی چیکار میکنه، این حامله است، بچهش باید به دنیا بیاد. اینکه میگه چندین بار، 40 بار عمر گفت لولا علی لهلک عمر، از خودشون فتوا میدادن، بعد حضرت میگفت این طبق این آیه، طبق این حدیث، این مطلبی که شما میگید اشتباهه، اصلا کتاب نوشتن قضاوت های حضرت علی، قضاوت های عجیب و غریبی هم داره که یه وقتی شد بعضی از قضاوت های عجیبش رو عرض میکنم خدمتتون. به نور ساطع و شفاء نافع اقام به حق قیام میکند، به نوری درخشان که همه میگن این درسته، و شفاء نافع، شفاء نفع دهنده، بالحق الابلج و البیان اللائح من کل مخرجن، بیانی آشکار از هر جهت، طریق روشن، علا طریق المنهج الذی مضا علیه الصادقون من آبائه، بر طریق و راه و روشی که پدران صادقش بر آن رفتند، یعنی رسول الله امیرالمومنین به طریق اونها عمل میکنه، نه نظر شخصی خودش. آقا خیلی وقت فقهایی بودن اصلا قرآن و حدیث تو دستشون نبود، توی یه مسئله خاص فتوا از خودش میداد، گفت نظر من اینه، در حالی که جایز نیست چنین کاری کنه کسی که بدون سند قرآن و حدیث فتوا بده. فتوا میدادن. میگه امام راه بیرون شو از هر چیزی را بر طریق و منهجی که پدران صادقش رفتند. فرمود ما هر چی بگیم به شما از رسول، حدیث رسول الله، از خودمون چیزی نمیگیم. که در کتاب جامعه، کتابی بود که رسول خدا، خب آقا تو زمان رسول خدا یه سری احکامی بیان کرده بود پیامبر اکرم، اما یه سری مسائلی بود پیش نیامده بود اون موقع. مثلا دو تا گروه مسلمان با هم به جنگن، حکمش چیه؟ اونا فقط با کافرها جنگیده بودن، جنگ با کفارم چی داره؟ خصوصیاتی داره، اسیر کافر خصوصیتی داره، اگر مسلمون بود چی میشه اون وقت؟ اسیرش چجوری میشه؟ اموالش چی میشه؟ رسول خدا به امیرالمؤمنین احکامی که تا قیامت انسانها به آن نیاز دارن گفت و امیرالمؤمنین نوشت، کتابی که مدت دست کسی نیست، دست امامان اهل بیتی، کتاب جامعه. میگه حتی حد یه خراش انداختن، تو بعضی از روایت داره وشگون گرفت امام به اون شیعه، گفت اجازه میدی؟ گفت خواهش میکنم، از یه وشگونش گرفت، گفت حتی حد اینم هست اون کتاب، این نیست از خودش فتوا بده، آقا قرآن و حدیث نباشه باید مرجع چیکار کنه؟ هیچ جا نداریم. من پیدا نکردم حکمی تو این زمینه، خودتون میدونید. نباید از خودش درست کنه که تو طول تاریخ درست کردن فتواهایی. فلیس یجهل حق هذا العالم الا شقی، و انکار نمی کند حق چنین عالمی را مگر شقی و بدبخت. کسی اومد به امام صادق میرفت، با بعضی از شاگردانش بود حضرت، برگشت یه بی‌حرمتی به امام صادق کرد، شاگرد اومدن درگیر بشن، حضرت گفت کاری نداشته باشید شما، گفت بیا اینجا، چون امام که فقط خوبی ازش سر میزنه، تو چرا فحش میدی به امام؟ حقتو خورده، ظلم بد کرده. گفت بیا اینجا، میدونی چیه؟ تقصیر تو نیست، تقصیر مادرته، مال قضیه جریان زیر درخته که تو اینجوری شدی، فعلا اگه آدم بودی که چرا با من درگیر بشی؟ چرا به من بی‌حرمتی کنی؟ میگه من بی‌حرمتی کردم به تو، میگه مال تو رو خوردم، میگه کاری کردم در حقت. اینم رفت خونه به مادرش گفتش که جعفر ابن محمد اینجوری به من گفته. درسته ما اینا رو قبول نداریم، ولی اینا بی خود حرف نمیزنن. جریان زیر درخت چی بوده؟ اول مادر آمد سر و صدا انکار کنین، چاقویی رو برداشت، گفت نگی خلاصت میکنم اینجا، باید بگی چی بوده. گفت آره یه وقتی بود، من کجا بودم و زیر درختی بودم و بابات نبود و یه کسی آمد و تو از اونجا به دنیا آمد، به وجود آمدی. الا شقی، بدبختی که امامو انکار کنه، امامی که همه علم و خوبی در نزدشه، امامی که با دنبالش بودویم که آقا بیا تو رو خدا ما رو هدایت کن. آقا یه پزشک خوب باشه تو جامعه دنبالش نمیدویم ما. چرا؟ میگه آقا این نفع داره برای ما، پزشک ما رو مداوا میکنه، با رو سرمون بذاریم شو. امام رو نباید دنبالش بدویم، امامی که از جانب خداوند علم کل نزدشه، باید افتخار کنی به نوکریش. فلیس یجهل حق هذا العالم الا شقی ولا یجهده الا قوی، و منکر او نمی شود مگر انسان گمراه، فرو رفته در گمراهی، که انکار کنه امام رو. امام سجاد علیه السلام یه شعری دارن تو یه مصرعش، فرمود و من ساعنا ساع میلادهو، کسی که با از ما بدش میاد تولدش زیر سواله، یعنی حلال زاده نیست. روایات اهل سنت، القدیر علامه امینی در القدیر روایت کرده، چند تا روایت من دیدم اونجا از اهل سنت که میگه دشمن علی زنازاده است. از خود اهل سنت هم هست، نه این که بگیم روایات شیعه نیست. کسی دشمنی کنه با امیرالمومنین زنازاده است. امام سجاد فرمود و من ساعنه ساع میلاده، کسی با ما بدی میکنه، چون ما امام معدن خوبیه، معدن خیرخواهیه. رسول خدا فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی دارد تو را مگر منافق. یعنی مؤمن نیست کسی با تو دشمنی کنه، هر کی که باشه. حدیثی هم هست که شیعه و سنی روایت کردن، یعنی پیامبر اکرم خط گذاشته برا ما بعد از خودش، ببینید اونایی که با علی هستن مؤمنن، اونایی که ریسمان میندازن گردنش دیگه مؤمن نمیتونن باشن. آخه ولا یسد عنه الا جری علی الله جل و علا. و باز نمیدارد از امام مگر آن که گستاخ بر خداوند سبحان است. گستاخی بر خدا، جر یعنی جری، ما تو فارسی میگیم پر روی، جرأت داشتن. میگه با خدا پر روی میکنه، یعنی جلو خدا وامیسته، کسی که مردم رو از امام باز میداره. امام معصوم رو میگیم ها، امام معصوم کسی با امام دشمنی میکنه، جلو امام میایسته، جلو خدا میایسته، چون حجت خداست به روی زمین. خدا میدونه آقا در کتاب هایی که نوشتن در علم کلام، علم کلام همون اصول عقاید، اصول اعتقادات، در مورد خدا، در مورد پیغمبر، در مورد قرآن، اونایی که از ائمه ما فاصله گرفتن، از اهل بیت، بدونید چیا گفتن؟ همین ابن تیمیه‌ای که ضد شیعه هست، حالا مال 700-800 سال پیش ها، که این وهابیا پیروانشن، آقا بدونید این چه چرت و پرتایی میگه، از باب میخندید شما، میگید نه مگه میشه، مگه میشه کسی این حرفا رو بزنه؟ مگه میشه بگه کسی بگه آقا همین جوری که من از این پله ها منبر میام پایین، خدا همین جوری از آسمان ها میام پایین سر میزنه به اهل زمین؟ مگه میشه بگه فرشته ها خبر اعمال ما رو میبرن برا خدا، چند ساعتم طول میکشه تا برسه به خدا؟ مگه میشه کسی بگه خود عرش یه چیزی آسمان هفتم خدا اون رو نگرفته نشسته؟ مگه میشه چنین چیزی بگه کسی؟ آقا امامان ما چقدر روایت خوندیم تو کتاب اصول کافی، توحید، باب توحید، یادتونه گفتیم چقدر روایت داریم که امامان ما میگن خدا حد ندارد، پافشاری میکنن روی این قضیه که خدا حد ندارد. من وصفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتلع ازلع. اینا رو یادتون هست که مباحثه که بحمدالله حالا اونا که میکنم خوبه مباحثه کنید، یادتون بمونه. کتاب نوشته ابن تیمیه بر رد کسایی که میگن خدا حد نداره. خدا حد داره. بعد اون وقت از این چی میخواد در بیاد؟ خدا حد داره، یه موجودیه مثل من و شما که هستیم، حالا او یه مدار بزرگتره. خب بعد از اینجا شروع میشه، از توحید همه چی شروع میشه دیگه. آقا مگه نفهمون اول دین معرفتو، اول دین معرفت خداست، خدا رو بشناسی. این چون نمیدونه میگه خدا خب یه چیزی مثل ما بزرگتری اونجا نشسته، بعد میگه خدا رو باید صدا کنی، علی رو بگی، یا علی شرکه، میشه دوتا خدا، یا پیغمبر بگی شرکه. از اینجا شروع میشه دیگه. میگه خب خدا اونجا نشسته تو حضرت علی رو صدا میزنی. بعد به حساب خودش دلیل میاره، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای تو را میپرستیم و از تو یاری میجوییم. کمک از غیر خدا شرکه. بعد یه نفر نیست بهش بگه آخه احمق، الان من میگم شما کمک کنین کارو کنین، شرکه. کمک از غیر خدا خواستن شرکه. آقا کمک کنیم پشتی رو بذاریم اون بر، خب کمک خواستنه دیگه، چجوری شرکه این کار؟ اون چون به حساب اون توحیدی غلطی که داره، که اصل توحید شرکه، او اصل توحید شرکه که رسیده به اینجا، که حالا انشاءالله تو همین عرض کردم ایام فاطمیه بحثشو مطرح میکنیم. توسل رو شرک میدونن وهابیا، یعنی شیعه ها مشرکن، چون میگن یا حسین یا علی یا ابوالفضل یا پیغمبر. بعد مشرکن، انما المشرکون نجس و نجس هم هستن. بعدم مشرکان رو واجب القتل میدونن، شیعه بکشن. اگرچه وهابی‌ها خیلی از سنی‌ها رو هم مشرک میدونن ها، ولی اصلشون رو شیعه است، چون سنی‌ها هم خیلی‌هاشون توسل پیدا میکنن. بعد بریم سراغ قرآن. تو قرآن توسل داریم. انشاءالله شب جمعه، شب جمعه میگم این هفته که ایام فاطمیه است، یه بحثی مطرح میکنیم ببینیم تو قرآن توسل داریم. نکنه این راست میگه، راست که نمیگه، چون اصلا مبناش کفر شرکه، خودش مبناش شرک و زلالته. جالب اینه که میگه در قضیه مختار، مختار با معمر سعد جنگید، کشت اونا رو قاتلانه، آمده حکم کرده به اینا، میگه مختار کار اشتباهی کرد که قاتلان حسین رو کشت، شاید اونا توبه کرده بودن. بعد مردک میگه هر کس من را بکشد اهل جهنم است. پسر پیغمبر رو بکشن توبه میکنن، وقت تو رو بکشن میرن جهنم. خب توبه میکنه، تو رو میکشه توبه میکنه، کاری داره مگه؟ کار داره. یعنی از اون دیوانه ها بود ها، این ابن از اون نجسا بوده که این وهابی ها الان کتابای او رو گرفتن مثل پیغمبر میدونن شو. من یه خبری شنیدم، یه نفر بنده خدا تو عربستان یه کتاب نوشته که آقا ابن تیمیه یک دائیه، دائی اونا به مبلغ میگن، دائی دائیان الالله که هست، مثلا میگه دعوتگر، میگه ابن تیمیه پیغمبر نیست، یه دعوتگره. آقا گرفتن شو، ابن تیمیه توهین کردی، میگه بابا پیغمبر نیست که، یه مثل یه عالمه، حالا اشتباه میکنه، درست میگه، غلط میگه، چرا اینقدر تعصب داری رو این؟ و چیزایی میگه، حرفایی میزنه، بی حرمتیایی به اهل بیت میکنه، شیعه که خب سر جاش هستن. خب رسیدیم به باب بعدی، باب ان الائمه ولات الامر و هم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل. وقت داره تموم میشه، من این حدیث رو لاقل یه قسمتشو بخونم که وارد باب بعدی شده باشیم. میگه در این که امامان اهل بیت والیان امرن، ولی امر امامه ولا غیر، و آنها کسانی هستند که مورد حسادت واقع می شوند که خداوند در کتابش ذکر کرده آنان را. آقا در خاطرتون باشه از ایام فاطمیه بود فکر می کنم، چند سال ایست، پارسال بود پیارسال بود، یک حدیثی رو خوندیم از حالا کتابشو در خاطرم بیاد چون منبع از اهل سنت بود، که میگه در زمان غصب خلافت عمر میگفتش که نبوت و حکومت توی خانواده جمع نمیشه، حرفش این بود وقتی میخواست غصب خلافت کنه از امیرالمومنین، که یه کسی میگه من گفتم که این حرف تو خلاف قرآنه، آیه قرآن میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میکنن به مردمی که خدا از فضل خود به آنان داده است، ولقد آتینا ابراهیم، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و النبوة ولی حکمه و آتیناه و ملکن عظیما، ما به ابراهیم آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک سلطنت عظیم دادیم. این آیه خلاف این حرفی که تو میزنی، میگه چشمانش مثل آتش بر من غضب کرد و تا آخر عمر این غضب تو چشمان این بود نسبت به من. چون اونا این خلیفه دوم متأثر از یهود بود، قول یهود بود که سلطنت رو توی یه خاندان میدونن، نبوت رو توی یه خاندان میدونن، منجی رو مثلا فلان میدونن، این از مدارس اونا گرفته بود. مدارکی داریم که خلیفه دوم متأثر بود از یهود، خیلی از افکارش رو از اونا گرفته بود، مدارک از اهل سنت داریم ها. خب میگه ما محسودیم، ما مورد حسادت قرار میگیریم. یه نکته، انسان ها به کی حسودی میکنن؟ به کسی که صاحب کمال باشه. حالا این کمال یه موقع تو زیبایی مثل یوسف، زیبایی حضرت یوسف حسابش رو رسید بنده خدا، اونقدر دماغش در آمد از بس اذیت شد سر اون زیبایی، فکر نکن این خیلی زیبا باشید الان به نفعتونه. حسن پر آوازه یوسف را به زندان میبرد. کسی کمال داشته باشه، خیلی بفهمه، مورد حسادت قرار میگیره. کسی خیلی پولدار باشه، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، پول تو، دارایی تو، رفت و آمد و مذهب تو از دیگران بپوشان، چون مورد حسادت قرار میگیره طرف، محسود میشه. امامان اهل بیت همه این خصوصیات رو داشتن، لذا میگه بیشترین حسادت متوجه ماست، که ما قومی هستیم که به ما حسادت میشود. که حالا همین آیه قرآن آل ابراهیم هن دیگه، پیامبر ما چی از آل ابراهیمه، که مورد حسادت دیگران واقع میشن. همین حسادت شد که امام حسین رو کشتن، آقا موسی بن جعفر رو تو زندان کردن، به امامان اهل بیت زهر دادن. ان برید الاجلی قال سألت ابا جعفر، برید الاجلی میگه از امام باقر سوال کردم، ان قول الله عز و جل، از این کلام خداوند، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر از خودتان، که منظور حالا بیشتر این اولی الامره، چون خدا رو اطاعت کنید یعنی چی؟ یعنی قرآن. رسول رو اطاعت کنید روایات صحیح و سند پیامبر. این اولی الامر کیه که خدا گفته اطاعتش کنید؟ این یکی از اختلافاتی که هست همینجاست. بحث امامت، یکی از آیات امامت فقط این لفظ امام توش آمده باشه، خدا گفته از اولی الامر اطاعت کنید. آقا اولی الامر کیان؟ که ما قبلا سر این آیه بحث کردیم، یه عده میگن اولی الامر یعنی هر کی که دستور میده، مثل پادشاه. از پادشاهان اطاعت کنیم، پادشاه خلاف حرف خدا گفت اطاعت کنیم، خدا که گفته از خدا اطاعت کنید. آقا خلاصه اولی الامر باید کسی باشه خلاف حرف خدا و رسول رو نگوید، یعنی معصوم باشه. و الا اگر از اولی الامر اطاعت کنی، اطاعتی که خلاف حرف خدا و رسوله، نقض میشه آیه. که پس اولی الامر باید معصوم باشد، بدانی که این خلاف نمیگه، هر چی بگه این حرف خدا و رسوله. کیو پیدا کنیم؟ علما اینجوری هن ابدا. این همه علما میگه با هم اختلاف ندارن خودشون، مگه تکفیر نمی کنن هم دیگر رو؟ الان که دیگه ماشاءالله علمای شیعه هم دیگر رو تکفیر میکنن. کار به جایی رسیده؟ پس یه کسی باید باشه که حرفش حرف خدا و رسول باشه و او ولی امری باشه که ازش اطاعت کنیم. کی باشه؟ هر کی میگه من. درسته؟ بابا یه شخصی زمان ما باقر یک کنیز نظر کعبه کرده بود، بعد میاد سراغ یکی از شیعیان، یا آقا من دارم دیوانه میشم، حالا به این مضمون البته ها، چرا برای چی؟ میگه آقا پیش هر عالمی رفتم میگه کنیزو بده به من نظرت قبوله. پیش هر کدومشون رفته بود کنیز نظر کعبه است، حالا اینجوری نظر کرده بود دیگه. اونا هم گفت آقا بده به من کنیزو، بدی به من نظرت درسته. اون یکی میگفت نه، ایشون نه، به من باید بدی کنیزو. بعد این اصلا چیز شده بود، یه مدار قاطی کرده بود. کی درست میگه؟ این گفت من میرم از امام باقر میپرسم. آمد سراغ امام باقر، امام باقر فرمود کعبه که کنیز میخواد چی کار کنه؟ برو این کنیز رو بفروش، پولش رو به خرج حاجیانی که میان کعبه خرج اونا کن، فقیرن ندارن درماندن، کعبه کنیز میخواد چی کار کنه؟ سر یک کنیز دعوا میشه، بعد سر این که کی اولی الامر دعوا نمیشه. ها؟ دعوا نمیشه کی امام باشه کی اول باشه. پیغمبر مشخص نکرد اینو که کی باید دنبال کی حرکت کنید. خب من یه مدار یه صلوات بفرستی شما. محمد ایام فاطمیه نزدیک شده، ما هم اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد
صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به اللهم كن لولي الهجة صلواتك وعلى بار في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن 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 يا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن فرمود در زمان غیبت امام زمان در مجالس شما شرکت میکنند رو فرش های شما پا میگذارند فقط شما ایشون رو نمیشناسی یا بقیت الله ای پادشاه عالم یه سری هم به گدایان بزن ای پادشاه خوبا داد از غم تن ای پادشاه خوبا داد از غم تن باز بگو ای پادشاه خوبا داد از غم تن ای پادشاه خوبا داد از غم تن یا ایها العزیز یا ایها العزیز برادران یوسف قحطی زده رسیدن خدمت یوسف رو تخت سلطنت نشسته بود دستارو دراز گردن گفتن یا ایها العزیز آخ مسنا و اهل نزار یعنی ما و خانواده ما بیچاره شده آخو و جعنا آقه بزاد مزجا دستامو خیلی خالیه آخو فاولن الکر آقا کشکول گدایی مای پر کن و مولا و اوفلن الکی آخو و تصدق علینا یه صدقه ای به ما بده ان الله یجز المتصدقی ان الله یجز المتصدقی غیبن الحسن يا ابنا يا ابنا الحسن مادر غم پرورم مارا مرانی از درد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ايام فاطمه دنبال در می دمی دنبال در می دوی حسینش خون می چکی می گفت و با سوز جگر یا ابن الحسن یا ابن یا ابن الحسن برو خانه امیرالمومنین این روزها چه خبره یا ابن الحسن یا ابن الحسن آن دم که از بحر فدر آن دم که از بحر فدر دشمن تو را بیزد کتر گفتی بیا مهدی کمر یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن جارو به دست می شوی و کار می کنی زهرا دو سه بیتی و نزدیک ایام شهادت خانوم جارو به دست میشمی و کار میکنی. روزای آخر عمرشون داری برای خانه قضا بار میکنی. شکر خدا که پا شدی راه میروی مثل قدیم با همه رفتار میکنی. فاطمه جان فزه برای تو اینجاست. فاطمه تقسیم کار با تن بیمار میکنی. وقتی سوال میکنم امروز بهتری جارو به دست میشمی و کار میکنی. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن امیر بی قرینه کی میای سحر خیز مدینه کی میای عزیزم مادر چشم انتظار شفای زخم سینه کی میای کی میای ابن الحسن ابن الحسن يا 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 ابن الحسن آقا جان یا ابن الحسن 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 یا ابن مولا جان یا بقیت الله ای امام زمان ما ای فریاد رس ما ای مولای ما ای آقای قریب ما یا بقیت الله یا بقیت الله میرسم که به وصال آقا جان میشه میرسم که به وصال که زنم بوس بخواه ای ابن زهرا ای ابن زهرا ای ابن زهرا ای ابن زهرا آخ ای ابن زهرا ای ابن زهرا چه خوش است صوت قرآن ز تو دل با شنید با اون صوت حجازی قرآن بخونی آقا جان. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا غب رخت نزار کرده سخن خدا شدی هم برخت نزار کرده سخن خدا شدی آقا جان ما راز وصل تو غرضی جز نگاهی آقا اذنم بده دیدن خوبان گناهی اذنم بده دیدن خوبان گناهی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن عاد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی آقا بقیت الله منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامون حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات عزیزان این هفته یک شنبه شب و دوشنبه شب مراسم ایام فاطمی است به دیگرانم اطلاع بدید صلوات اینا رو بفرما
عزیزان دعای ندبه هم فردا صبح ساعت 7 برگزار